الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم
صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشكالي در اینجا مطرح میشه در سه قسمت یا به تعبیر دیگر سه تا اشکال مطرح میشه که برای اینکه این اشکالات به طور ریشه‌ای و بنیادی روشن بشه لازم است که ابتدا چهار مطلب رو بیان بکنیم و بعد از اون چهار مطلب سراغ این اشکالات بریم. البته بعضی از این مطالب کم و بیش در همین بحث یا در سایر مباحث اشاره شده بهش، ولیکن لازم است که ترجم اینجا این چهار مطلب مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول این است که عرفا حق تبارک و تعالی و تقدس را قائل به تجلی می دونند. در قائل به تجلی به قول امروزی ها پنج فاکتور مطرحه. یکی این که قائل به تجلی علم به فعل خودش داره، این یک. دوم این که فعل او به اراده او از او صادر می شه، اینم محور دوم. محور سوم این است که علم او سبقت و تقدم بر فعل داره. این محور سوم در مقابل نظر اشراقیین هست که حق تبارک و تعالی رو قائل به رضا می دونن و علم او را عین فعلش میدونن، نه اینکه مقدم بر فعل بدونن و سابق بر فعل بدونن. این محور سوم. محور چهارم این است که علم او مقرون به داعی زائد نیست، به این معنا که علم منشأ فعل میشه. دیگه لازم نیست که یه دایی زائد بر علم و مغایر با علم قرین بشه و مقرون بشه به علم تا بعدن فعل صادر بشه. این محور چهارم در مقابل نظر متکلمین هست که حق متعالی رو فاعل بالقصد میدونن، یعنی معتقدن که تا داعی زائد بر علم و مغایر با علم در کار نباشه فعل از او صادر نمیشه. داعی زائد بر علم و مغایر با علم مثل نفع رسانی به فعل، سود رساندن به فعل. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اینم محور چهارم. فاکتور پنجمی که در فاعل به تجلی مطرح است این است که علم او عین ذات او. این محور پنجم هم در مقابل نظر مشائین هست که حق تبارک و تعالی رو قائل بالعنایه میدونن و علم او را به صور مرحسنه میدونن، صوری که ارتسام در ذات داره و زائد بر ذاته، مغایر با ذات است، عین ذات نیست.
علم
بله بله دیگه، مگه بحث صور مرتسمه رو نخوندید؟ صور مرتسمه زایده بر ذات میده. این علم عین ذات که فاکتور پنجم مطرح در فایل به تجلی، همان چیزی که در حکمت متعالیه ازش تعبیر میکنن به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی یعنی علم ذات به ذات، علم به یک چیز است و علم به همه چیز است. با بیان که در محل خودش مقرر هست و توضیح داده شده، این مطلب اول از چهار مطلب که عرفا خداوند و فاعل به تجلی میدونن و در فاعلیت به تجلی پنج محور و پنج فاکتور مطرح هست. مطلب دوم عبارت است از این که تجلی سه قسم هست. مجموع تجلیات حق تبارک و تعالی به سه قسم تقسیم میشه که قسم اول از سه قسم اسم خاصی نداره، ولی قسم دوم و قسم سوم موسوم به اسامی خاصی هست. حالا این سه قسم تجلی حق تبارک و تعالی چیه؟ تجلی اول عبارت است از تجلی ذات به ذات در ذات. تجلی ذات، ذات تجلی میکنه. با چی تجلی میکنه؟ با خودش، با ذات. در کجا تجلی میکنه؟ در مقام ذات. نتیجه این تجلی اول عبارت است از مقام احدیت، عبارت است از مرتبه احدیت. با این تجلی مرتبه احدیت، مقام احدیت تحقق پیدا میکنه که به مرتبه احدیت، به مقام احدیت تعین اول میگن. یک تعین در این مرتبه هست و اون تعین ذاتی، تعین ذات، یا به تعبیر دیگر تعین ظهور ذات برای ذات. این تجلی اول، تجلی ذات به ذات در ذات، در مقام ذات، که نتیجه‌ش هم میشه تحقق مرتبه احدیت، مقام احدیت، که تعین اول باشه. که یک تعین در اینجا بیشتر نیست، تعینات کثیره در اینجا مطرح نیست در این مرتبه، و اون تعین ذاته، تعین ظهور ذات برای ذات. این قسم خب اسم خاصی نداره، این قسم مرتبه. تجلی دوم تجلی ذات هست به ذات در مقام اسماء و صفات. تجلی ذات یعنی ذات تجلی میکنه. با چی تجلی میکنه؟ با خودش، با ذات. در کجا تجلی میکنه؟ در مرتبه اسماء و صفات، در مقام اسماء و صفات. نتیجه این تجلی تحقق مقام واحدیت است، مرتبه واحدیت، که در این مرتبه تعینات کثیره مطرح میشه و پیدا میشه که حالا عرض میکنم. با این تجلی مرتبه واحدیت، مقام واحدیت تحقق پیدا میکنه. اسم این تجلی فیض اقدس است. به این تجلی فیض از دست میدن. نتیجه این تجلی پیدایش سه چیز است در مقام واحدیت، چون مقام واحدیت یه مقام نیست، یه مرتبه نیست، باز خودش مقاماتی است، مراتبی است. نتیجه تجلی فیض اقدس پیدایش سه چیز است در مرتبه واحدیت: یک، اسما و صفات. این که عرض کردم تعینات کثیره‌ای در این مرتبه پیدا میشه و مطرح میشه اینان. اولین چیزی که به وسیله فیض اقدس در مقام واحدیت تحقق پیدا میکنه اسما و صفات. دوم، اعیان ثابته، که همان طوری که اسما و صفات لوازم و مظاهر ذاتن، اعیان ثابته لوازم و مظاهر اسما و صفات. چطور؟ اولا اعیان ثابته چیه؟ اعیان ثابته عبارت است از ماهیات ممکنات که ثابتن در مرتبه علم ربوبی، که مراد از مرتبه علم ربوبی همین مرتبه واحدیت، همین مقام واحدیت، همین مرتبه اعیان ثابته از مقام واحدیت. که حالا در مطلب سوم، یعنی در مطلب بعدی، سر این که مرتبه واحدیت را یا مرتبه اعیان ثابته از واحدیت را مرتبه علم میگن توضیح خواهم داد و عرض خواهم کرد. اعیان ثابته یعنی ماهیات ممکنات که ثابتن، یعنی موجودن در مرتبه علم ربوبی که مرتبه واحدیت باشه، یا مرتبه اعیان ثابته از واحدیت باشه، چون مرتبه واحدیت خودش یه مرتبه نیست بلکه مراتبی. اینم که میگیم اعیان ثابته ماهیات ممکناتن که ثابتن و موجودن در مرتبه علم، مراد این است که وجودات اعیان ثابته در مرتبه علم ثابتن و متحققن، نه خود این ماهیات. چنان که در برخی از کتب فلسفی اشکال کردن به قول به اعیان ثابته عرفا، به این که این قول منافی با اصالت وجوده. نه، این اشکال وارد نیست. عرفا نمیخوان بگن خود این، خود ماهیت ثابت است در مرتبه علم، در مرتبه واحدیت، تا اینکه لازم بیاد اصالت ماهیت. وجودات این ماهیات ممکنات را میخوان بگن در مرتبه علم ربوبی متحقق است. این حالا معنای اعیان ثابته. چطور اعیان ثابته لوازم و مظاهر اسما و صفات هست؟ همونطور که اسما و صفات لوازم و مظاهر ذات هست، معناش اینه که همونطور که ذات در آینه اسما و صفات تجلی و ظهور پیدا میکنه، اسما و صفات هم در آینه اعیان ثابته تجلی و ظهور پیدا میکنه. ببینید، این که اعیان ثابته لوازم و مظاهر اسما و صفات هم، خب اسما و صفات مثلا مثل عالم و علم، که البته عالم اسم، علم صفته، با فرقی که بین اسم و صفت اصطلاحاً هست که حالا انشاءالله بعداً اشاره میکنه. خب عالم و علم این اسم و صفته، لازمه عالم و علم معلوم هست، معلوم میشه انسان. یعنی عالم و علم در آینه معلوم ظهور و تجلی پیدا میکنه. لازمه قادر و قدرت مقدوره، لازمه مرید و اراده مراد است. این معلوم و مقدور و مراد اینا میشن اعیان ثابته. از همون طوری که اسما و صفات لوازم و مظاهر ذات هست، همانطور اعیان ثابته هم لوازم و مظاهر اسما و صفات هست. این هم دومین چیزی که به واسطه تجلی فیض اقدس در مرتبه واحدیت در مقام واحدیت تحقق پیدا می کنه. خب ملاحظه می فرمایید این که مرتبه واحدیت مراتبی است، چون رتبه اسما و صفات بالاتر قرار می گیره، مقدمه، چون اسما و صفات ظاهرن ملزومن علتن به اصطلاح فلسفی، اعیان ثابته لوازمن مظاهرن معالیلن در اصطلاح فلسفه. سومین چیزی که به واسطه تجلی فیض اقدس در مرتبه واحدیت تحقق پیدا میکنه، استعدادات و قابلیات اعیان ثابت است که اینها هم به عنوان لوازم اعیان ثابت مطرح میشه، که هر عین ثابتی یک قابلیت و استعداد مخصوص به خودش داره. پس بنابراین با تجلی فیض اقدس این سه چیز در مقام واحدیت در مرتبه واحدیت تحقق پیدا می کنه. اینم تجلی دوم که موسوم است به فیض اقدس. حالا چرا اینو فیض اقدس میگن؟ علتی که فیض اقدس میگن به خاطر این که تمام موجوداتی که در مرتبه واحدیت متحققن اینها اتحاد مصداقی دارن، یعنی همه اینها مصداقاً عین عمل و عین ذاتن، مفهوماً تعیناً اعتباراً، چون تعینات اعتباری هم ذهنی هم مفاهیم هم وجود هم در کمال خیش ساریز، تعینها امور اعتباریز، اینا تمایزشون از یک دیگر و از ذات بر حسب مفهوم و تعین و اعتبار هست. خب بله چی فرق داره؟ بله اونا نه، فرقشون به اعتبار، اونا فرقشون اعتباریه. حالا انشاءالله بعدن میگیم، ما به نامون در این هست انشاءالله مطلبی فروگذار نشه، اون رو بعدن میگیم. اونا فرقشون به اعتباره، به الا یکی اونا دوتا میگیم. خب این تجلی دوم. تجلی سوم عبارت است از تجلی زها. پس بنابراین این تجلی دوم رو که فیض اقدس میگن به خاطر قداستی که از شاعره کثرت مصداقی داره، چون تمام موجودات مرتبه واحدیت مصداقا این همان و این ذاتن، به خاطر تنزه این تجلی از شوب کثرت مصداقی به این تجلی دوم تجلی فیض اقدس میگن. سوم بله
وجود هم اسماء و صفات از این عالم واحدیت این مثال ذات باشه، ما پس این وجودات به سنیم به ماهیت نگیره داریم کنار، این وجودات هستی هم باید مثال هم ذات
نه اون باز فرق میکنه، اون به اعتبار فرق میکنه. حالا الان که نمیشه همه مطالب رو که یه جانو میشه گفتیم، یعنی الان ما به اندازه روشن شدن مطلب اینجا میگیم، انشاءالله همینجوری اگر حوصله به خرج داده بشه و همتی به خرج داده بشه، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد، یه جو همت میخواد که انسان از خوابش بزنه، از استراحتش بزنه، یه وقت مرده ای رو مثل ساعت 3 بعد از ظهر زنده بکنه و دندون رو جگر بذاره و حوصله به خرج بده. توجه میکنید اینا انشاءالله همینجوری گامات گامات و یواش یواش و آهسته و آهسته انشاءالله روشن خواهد. خب مثلا به تجلی سوم عبارت هست از تجلی ذات به اسما و صفات در مقام خارج. تجلی ذات به اسما و صفات در مقام خارج. توجه بفرمایید این خارجی که در اینجا میگیم در مقابل ذهن نیست، این خارج در مقابل ذات. مرتبه احدیت و واحدیت از جمله مراتب ذات، اما این خارج خارج از ذاته، نه اینکه خارج در مقابل ذهن باشه و نتیجهش این باشه که مرتبه احدیت و واحدیت خارجیت ندارن. اونا هم خارجیت در مقابل ذهنی بودن دارن، این خارج در مقابل ذات. تجلی سوم تجلی ذات به اسما و صفات با اسما و صفات در مقام خارج، یعنی در بیرون از ذات. این تجلی رو به فیض مقدس میگن و نتیجه این تجلی فیض مقدس پیدایش موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه. مظاهر خارجیه موجوداتی که در خارجن، که حالا باز خارج، خارج در مقابل ذات خودش مراتبی داره، از جبروت و ملکوت اعلا و ملکوت اسفل تا برسه به ناسوت که جبروت عالم عقل است، ملکوت اعلا عالم نفس است، نفوس، ملکوت اسفل عالم مثال است و ناسوت هم که عالم طبیعت است. خود خارج هم باز مراتبی داره. این تجلی فیض مقدس که نتیجه پیدایش موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه است که در خارج از ذات اینها پیداشون میشه و اونطوری که اشاره فرمودن اینا دیگه مستاقن عین هم و عین ذات نیستن مثل موجودات مرتبه واحدیت. این تجلی فیض مقدس اون وقت با این تجلی که مظاهر خارجیه و موجودات خارجیه پیدا میشن، اگر حساب مراتب رو از بالا تا پایین بکنید که هر مرتبه بالا ظاهر در مرتبه پایین تر و هر مرتبه پایین تر مظهر مرتبه بالا تر، موجودات خارجیه با واسطه اعیان ثابته مظاهر اسما و صفات میشن، یعنی همون اعیان ثابته بر طبق لوازم و استعدادات و قابلیاتی که در ازل، در ازل یعنی در مرتبه واحدیت، یعنی پیش از وجود خارجیشون دارن، بر طبق همون و بر اساس همون به منطقه ظهور و بروز خارجی میرسن. پس موجودات خارجی و مظاهر خارجی به واسطه اعیان ثابته اینا مظاهر اسما و صفات هن، اگر بخوایم حساب مراتب را بکنیم. به همین دو تجلی فیض اقدس و فیض مقدس است که ملای رومی در این بیت اشاره کرده که آن یکی جودش جدا آرد پدید وان دگر بخشد جدایان را مزید. یعنی با تجلی فیض اقدس جداهایی که اعیان ثابته باشن در مرتبه واحدیت تحقق پیدا می کنن، با تجلی فیض مقدس جداها زیادتر می شن چون همونا ظهور و بروز خارجی پیدا می کنن و به مرتبه خارج در مقابل ذات می رسن. این هم مطلب دوم که تمام شد. مطلب سوم این است که حق تبارک و تعالی و تقدس یه بار علم به اشیا نداره، بلکه چندین بار، هم بار علم به اشیا داره. اینجوری نیست که خداوند فقط یه بار علم به اشیا داشته باشه. به قول متعله سبزواری از یک شپل اشیا و مراتن لهو، خداوند چندین بار علم به اشیا داره. ببینید یک مرتبه از علم حق به اشیا که بالاترین مرتبه است، علمی است که حق تبارک و تعالی در مرتبه احدیت داره. یه بار خداوند در مرتبه احدیت علم به اشیا داره. با چه علمی؟ با علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که اصلش از عرفاست، منتها این اصطلاح و تنقیح مطلب از آن حکمت متعالی است. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی معناش اینه که علم ذات به ذات علم به یک چیز است و همه چیز است. این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی با توجه به قاعده بسیط الحقیقه که نظر صدرالمتعالی است، یا با توجه به اطلاق ذاتی، اطلاقی که ذات داره که اطلاقم اطلاق وجودی در اینجا مراد است نه اطلاق مفهومی، به نظر علامه طباطبایی در تعلیقه خودشون بر جلد سوم چیز بر جلد ششم اصحاب که بحث علم حق تبارک و تعالی مطرح میشه، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی ثابت میشه یا بر اساس قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها چنان که صدر المتعلین قائل، یا با توجه به اطلاق ذاتی، اطلاقی که ذات داره چنان که علامه طباطبایی قدس سره معتقد هستن، که حالا این خودش داستانی داره. اون که در اینجا میخوایم عرض بکنیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در مرحله احدیت مطرحه که علم ذات به ذات علم به یک چیز است و علم به همه چیز است. چرا؟ چون ذات واجد وجودات و کمالات همه چیزه و فاقد نقص اونها. عرض میکنم که نقص اونها رو، محدودیت اونها رو نداره، تعینات اونها رو نداره، ماهیات اونها رو نداره. این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که در مرتبه احدیت مطرح است به عنوان شهود مفصل است در مجمل. این به عنوان شهود مفصل در مجمل مطرحه، یعنی خداوند مجملم اجمالیم که در فلسفه و عرفان میگن به معنی بساطت، یعنی خداوند همه چیز رو در ذات بسیط خودش مشاهده میکنه، شهود میکنه بدون این که وحدت ذات لطمه‌ای ببیند، بدون این که بساطت و یک پارچگی ذات آسیبی ببیند. خب این یه علم. از همین جا که بعضی وقتا در عرفان گفته میشه که تعین اول تعین علمی، تعین اول یعنی تعین مرتبه احدیت. علمی که میگن یعنی همین علم اجمالی در این کشف تفصیلی که در مرتبه احدیت مطرحه. خب این یه مرتبه علمی که هست به اشیاءه. یه مرتبه هم حق تبارک و تعالی علم به اشیا داره در مرتبه واحدیت به وسیله اعیان ثابته، به واسطه اعیان ثابته. این که معروف است که عرفا مناط علم ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی رو اعیان ثابته میدونن، این اشاره به علم در این مرتبه است. بله در مرتبه واحدیت عرفا علم حق رو به اشیا به واسطه و از راه اعیان ثابته ممکنات میدونن، یعنی خداوند به اشیا به ممکنات در ازل یعنی پیش از وجود خارجیشون که به مرتبه واحدیت یکی از اسامیش صبح ازل، در صبح ازل پیش از وجود خارجیشون خداوند از راه عین ثابتشون به اونها علم داره و این علم به واسطه اعیان ثابته به عنوان شهود مفصل در مفصل مطرح است، نه شهود مفصل در مجمل مثل علم اجمالی در این کشف تفصیلی. خب اینم یه مرتبه. یه بار دیگه خداوند علم به موجودات داره در مرتبه خارج، همون خارج در مقابل ذات. اون به وسیله وجود موجودات خارجیه که همون علم فعلیست که شیخ الاشراق میگه که صفحات الاعیان عندالله صفحات الاذهان عندنا، یا این که بعضی بزرگان قدس سره فرمودن عالم یا جهان محضر ربوبیت، در محضر خدا معصیت نکنید، اشاره به این مطلب از علم حق تبارک و تعالی. اینم مطلب سوم که تمام شد. مطلب چهارم این است که تجلی فیض اقدس به واسطه دو چیز صورت میگیره. تجلی فیض اقدس که تجلی ذات است به ذات در مقام اسماء و صفات که نتیجه‌ش هم تحقق مرتبه واحدیت بود یا پیدایش سه چیز در مرتبه واحدیت. این تجلی فیض اقدس به واسطه دو چیز صورت میگیره. یک به واسطه حب ذاتی، دو به واسطه این که موجودات مرتبه واحدیت که گل سرسبدشون اسماه دیگه، اسما طلب میکنن ظهور و کمال خودشون، این دو چیز واسطه میشه که تجلی فیض اقدس صورت بگیره، یکی حب ذاتی و دیگری این که اسما طلب میکنن ظهور خودشون رو، کمال خودشون رو، این که ظهور پیدا بکنن، تحقق پیدا بکنن. چجوری؟ حب ذاتی، حب ذاتی یعنی محبت ذات به ذات. این چطور واسطه میشه که تجلی فیض اقدس صورت بگیره؟ ببینید خداوند در مرتبه احدیت علم به ذات داره که علم به ذات علم به یک چیز و علم به همه چیزه، همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی. خب پس بنابراین خداوند در مرتبه ذات احدیت علم به ذات داره، این یک، این از یک. از سوی دوم ذات سراسر کمال است، سراسر بها، سراسر روشنی، سراسر زیبایی، به تعبیر میر داماد کل الکمال و کله الکمال، کل الوجود و کله الوجود، کل البها و کله البها. ذات معدن و منبع و سرچشمه هر کمال، همه کمالات ذات است. کمالات یعنی وجودات دیگه، چون کمالات همه وجودی هستند، از صنف وجود هستند، هر کمالی وجوده، همه در ذات مندمجن و جمع، البته به نحو اجمال و بساطت، نه به نحو کثرت و تمایز و ترکیب. اینم از سوی دوم. از سوی سوم محبت دائر مدار علم به کمال. هر جا معرفت کمالی و علم به کمالی باشه محبت پیدا میشه. نتیجه این سه مطلب این میشه که پس بنابراین ذات محبت به خودش داره. خب از سوی چهارم هم اسما و صفات و به طور کلی موجودات مرتبه واحدیت هم طلب میکنن ظهور خودشون و کمال خودشون رو. لذا تجلی فیض اقدر صورت میگیره، یعنی تجلی ذات به ذات در مقام اسما و صفات، و نتیجهش هم میشه تحقق مرتبه واحدیت یا سه چیز در مرتبه واحدیت. این هم مطلب چهار. خب حالا با توجه به این چهار مطلب، سه تا اشکال الان در این قسمت از بحث مطرح میشه. ببینید اشکالات از اینجا شروع میشه که موضوع در عرفان ذات، البته دیگه با توضیحاتی جلسات قبل دادیم دیگه، که یه بار میگفتیم موضوع مطلق وجود است، یه بار قیصری میگفت ذات احدیت است، یه بار در مثال اون فرمود که وجود حق از حیث ارتباطی که به خلق داره، که عرض کردیم اینا با هم تنافت نداره. چه بگیم موضوع وجود است، چه بگیم حق است. قیصری در فصول 12 از مقدمه خودش بر شرح خصوص محی الدین، فصل اولش با این عبارت شروع میشه که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق. حالا موضوع در عرفان ذات، محمولات مسائل عرفانی که در این موضوع حمل میشه اسما و اعیان سابقه، یعنی در مسائل عرفانی میان میگن ذات این اسم رو داره، این مظهر رو داره که اسم باشه، و این عین ثابت هم باز مظهر این اسمه. موضوع در عرفان ذات هست، محمولات مسائل عرفان که برای این موضوع هم میشه دو چیز هست، اسما و اعیان ثابته. همون اعیان ثابت هم که بعدا میان به خارج و دیگه کار تمام میشه، چیز دیگه باقی نمیمونه. خب حالا اشکال اول این است که بر اساس اون چه معروف است که موضوع و کل علم ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، که باید محمولات مسائل از عوارض ذاتیه موضوعات مسائل باشند. اشکال اول اینه که اسما و اعیان عرض نیستن، عرض ذات نیستن، بلکه مصداقاً عین همان و عین ذاتن. چطور اینا عرضن؟ خب عرض باید غیر از معروض باشه، نمیتونه که عین معروض باشه، باید مغایرت داشته باشه به معروض. اسما و اعیان اینها عین ذاتن، همه عین همان مصداقن و عین ذاتن، اینا عرض نیستن. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا که عرض باشن، اگر عرض شدن بر طبق اون که معروف است که عرض کردیم موضوع کل علم ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، باید عرض ذاتی موضوع باشه. ول عرض ذاتی ما یعرض و شید این ما اولا و به ذات او به واسطت امر مطاق مزالی کشید. عرض ذاتی سه قسمه، یا بدون واسطه عارض میشه بر موضوع بر معروض، یا به واسطه‌ای که اون واسطه مساوی با موضوع و معروف باشه، که این خودش دو قسم میشه، یا واسطه داخلی جزء معروضه یا خارجی خارج از معروضه. مثالم میزنم، قسم اول عرض ذاتی مثل تعجب که عارض میشه بر انسان بدون واسطه، قسم دوم مثل تکلم یا ادراک کلیات که عارض میشه بر انسان به واسطه ناطق، قسم سوم هم مثل ذهن که عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب. خب حالا عرض ذاتی هر کدام از این سه قسم که باشه مساوی با معروض و موضوع میشه. اشکال دوم این است، سلمنا که اسما و اعیان ثابته این عرض هست برای ذات، سلمنا از اشکال اول صرف نظر کرد. خب طبق اون چه که معروفت باید عرض ذاتی باشه، عرض ذاتی هم سه قسمه، هر کدوم که باشه عرض ذاتی مساوی میشه با معروض و موضوع، یعنی نتیجه این میشه که اسما و اعیان مساوی میشن با ذات که موضوع عرفانه. وقتی شدن مساوی دیگه ذات که موضوع است اعم نمیشه از اونها، وقتی نشد اعم موضوع قرار دادن او نه اسما و اعیان میشه ترجیع بلا مرجیع. وقتی اینا شدن مساوی، خب چرا ذات رو موضوع قرار بدیم اسما و اعیان رو موضوع قرار ندیم؟ میشه ترجیع بلا مرجیع. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که از یک جهت دیگری هم مساوات اسما و اعیان با ذات لازم میاد و در نتیجه موضوع قرار دادن ذات نه اسما و صفات ترجیع بلا مرجع. از یه جهت دیگری هم اسما و اعیان با ذات مساوی میشن و اون این که اسما و اعیان مقتضای ذات هست، اسما و اعیان مقتضای ذات هست. چرا؟ چون با تجلی ذات به ذات پیدا میشن، میشن مقتضای ذات، یعنی خود ذات اونا رو اقتضا میکنه، خود ذات اونا رو اقتضا میکنه. اسما و اعیان مقتضای ذات هست، مقتضای ذات تخلف از ذات پیدا نمیکنه. وقتی یه چیزی مقتضای ذات شد، ذات اونو اقتضا کرد، تخلف از ذات پیدا نمیکنه، یعنی از ذات جدا نمیشه. وقتی تخلف از ذات پیدا نکرد میشه مساوی با ذات. وقتی شد مساوی با ذات، این که ما بیایم ذات را موضوع قرار بدیم دون اسما و اعیان ترجیع بلا مرجع. این سه تا اشکال. پس اشکال اول این است که این که در عرفان میان موضوع رو ذات قرار میدن، محمولات مسائلم اسما و اعیان، اولا اسما و اعیان عرض نیستن در این ذات، این ذات عرض با غیر از ذات باشه. ثانیا خب اگر عرض باشن باید عرض ذاتی باشن، عرض ذاتی هر کدام از سه قسمش که باشه مساوی میشه با موضوع و با معروض. پس اسما و اعیان میشن مساوی با معروض. وقتی شدن مساوی، موضوع قرار دادن ذات دون اسما ترجیع بلا مرجع. مساوات اسما و اعیان با ذات از یه جهت دیگری هم لازم میاد و اون این که اسما و اعیان مقتضای ذات هست، ذات اونا رو اقتضا میکنه. چرا؟ چون نتیجه تجلی ذات به ذات هست، با ذات تعمل فیض اقدس باشه. مقتضای ذات مقتضای شی که از شی تخلف پیدا نمی کنه، وقتی تخلف پیدا نکرد میشه مساوی. وقتی شدن مساوی، موضوع قرار دادن ذات دون اسما و صفات میشه ترجیع بلا مرجع. این سه تا اشکال تا برسیم به جوابش. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فلا این قیل، اگر اشکال بشه که الموضوع فی کل علم الا ما تعارف بینهم هو ما یبحث فی ذلک العلم، ان اعراض ذاتیت الخاصت به ایل محمولات الخارجت ان ذات الموضوع اللاهقت ایجاها اما لذاتها او لما یطاویها جزءاً کان او خارجن ولا تکعن صدق ما یهملها هنا علی الموضوع من الاسماء والحقائق لا یمکن ان یکون علی سبیل اللهوب فإن ذلك الموضوع نفس الأسماء والحقائق ولا شيء بخارج عنه أصلا. اگر اشکال بشه که موضوع در هر علمی بنابر اون چی که معروف است عبارت است از اون چیزی که بحث میشه در اون علم از اعراض ذاتیه مخصوص به اون چیز، حالا عرض رو معنا میکنه، عرض و عرض ذاتی، که عرض باید خارج از ذات معروف باشه و ذاتی بودنش هم یکی از این سه قسم. عرض ذاتی هم که یعنی محمولاتی که بیرون از ذات موضوع، نه عین موضوع. اللاهقت ایاها لحوق به معنی عروض که عارض میشه بر ذات موضوع و سه قسم میشه. تا اینجا معنای اعراض، از اینجا معنای ذاتی بودنش، که عرض ذاتی سه قسم میشه. این مال ذات ها یا به خاطر ذات موضوع، خود ذات موضوع بدون واسطه عارض میشه، اون لما یساوی ها یا به خاطر واسطه ای که مساوی با ذات موضوع هست. این جزء انکانه، ضمیر کانه برمیگرده به مای ما یساوی ها، یعنی اون واسطه ای که مساوی با ذاته دو قسمه، یا جزء ذاته واسطه داخلی یا خارج از ذاته واسطه خارجی. خب ولا شک تردیدی نیست که صدق محمولاتی که حمل میشه در مسائل عرفان بر موضوع یعنی بر ذات، چه محمولات عبارت باشه از دو چیز، اسما و حقایق یعنی اعیان ثابته، صدق اینها که به عنوان محمولات مسائل عرفان بر موضوع که ذات است حمل میشه، ممکن نیست در سبیل لحوق و عروض باشه، اینا عرض نیستن برای ذات. چرا؟ به خاطر این که موضوع عرفان که ذات باشه این اسماء و اعیان از مصداقه ولا شیعه به خارج انهو اصلا، زمیر انهو به موضوع و غیر از موضوع نیست، مغایرت نداره با موضوع. سلمناهو لحوق را قبول کردیم، قبول کردیم که اسما و اعیان اینها عرض باشن اما مساوی میشن، لکن نمنع ان یکون ذلک اللحوق لذاته اول امر یساویها و الا یلزم عدم انفکاس شیء من تلک اللواحق عن الموضوع لها، لکن قبول نمی کنیم عرض ذاتی بودنشون، چون مساوی میشن اگه عرض ذاتی باشن، لیکن قبول نمی کنیم که لحوق و عروض یا به خاطر ذات موضوع باشه یا به خاطر واسطه که مساوی با ذات موضوع، عرض ذاتی نمیتونن باشن و الا اگر عرض ذاتی باشن لازم میان که این لواحق یعنی همین اسما و حقایق اعیان اینا منفک نشن از موضوع عام که ذات باشه، که موضوع عرفان. عدم انفکاس یعنی لازم میاد تساوی شد، لازم میاد مساوی باشن با موضوع. خب وقتی مساوی شدن فالعامل یکون عاماً به نسبت الی محمولات مسائل، پس این موضوع دیگه عمومیت پیدا نمی کنه به نسبت محمولات مسائل عرفان یا مسائل همین عام، فرقی نمی کنه که اسما و اعیان باشن. فلا یکون جعله موضوعاً اولا من غیره من المفهومات المساویت له، پس قرار دادن موضوع موضوع که همون ذات باشه این ترجیح نداره در غیر خودش که عبارت باشه از مفهوماتی که مساوی با این موضوع هست، یعنی اسما و اعیان. و ایزن میخواد مساوات رو بین اسما و حقایق با ذات از راه دیگری درست کنه، نه از راه عرض ذاتی بودن. و ایزن قد تقرر علی قواعد اهل تحقیق، اهل تحقیق یعنی عرفا، مقرر است بر پای مبانی عرفان که ان الاسماء والحقایق کلها انما هی من مقتضیات الذات نفسها فی نفسها لنفسها. اسما و اعیان همشون مقتضای ذات هست، خود ذات، در ذات. این خود ذات که همون که گفتیم فیض اقدس تجلی به ذات هست، فی نفسها. فی نفسها یعنی در مرتبه واحدیت که از مراتب ذات هست. لنفسها یعنی به واسطه حب ذاتی، به واسطه حب ذاتی. اسما و حقایق همشون مقتضیات ذات هست، خود ذات که با تجلی فیض اقدس که به ذات هست محقق میشن. فی نفسها در ذات یعنی در مرتبه واحدیت که از مراتب ذاته. لنفسها یعنی به واسطه حب ذاتی، محبت ذاتی. خب وقتی شدن مقتضای ذات فیمتن و انین فکر انها دیگه منفک از ذات نمیشن، میشن مساوی. چرا؟ فإن مقتضى الذات لا يمكن أن يتخلف عنها أصلا، چون مقتضای ذات ممکن نیست که تخلف از ذات پیدا بکنه و جدا بشه. خب وقتی شدن مساوی فکیف يتصور حينئذ عموم ما دل عليها و احاطتها بالنسبت الى تلک الحقائق و الاسماء. چطور تصور میشه در این هنگام که مساوی شدن عموم اون چیزی که دلالت میکنه بر اسما و حقایق، یعنی موضوع عرفان و احاطه ذات به نسبت الى تلک الحقائق و الاسما به نسبت اعیان و اسما. این سه تا اشکال تا انشاءالله فردا به جوابهاشون برسیم و سلام علیکم.